شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستند باشیم. جناب پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه مایل باشید بپردازیم به رویدادها یا برخی از رخدادهای تیرماه و بعد هم اخبار روز و چنانچه فرصتی هم بود که به تاریخ احزاب سیاسی بپردازیم.
بله، ما در هفته های گذشته به کرونولوژی برخی از رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران در ماه تیر پرداختیم.
بله.
اونها اشاراتی داشتیم، من جمله در واقع اشاره کردیم که در دوم تیر ماه سال 1287 خورشیدی، اون روزی که محمد علی شاه قاجار با کمک روس‌ها مجلس اول ایران رو به توپ بست و کودتای بزرگی را علیه مشروطه ایران برپا ساخت و بعداً برای مدت کوتاهی که نزدیک به 11 ماه طول کشید استبداد صغیر را در ایران به وجود آورد.
بله.
و می دانیم که بلافاصله در روزهای بعد، مشخصا سوم تیر همان سال، سال 1287، مردم تبریز علیه کودتای محمد علی شاه قیام کردند و این قیام به تو عمدتا تحت رهبری صدرخان بود و صدرخان هم در رابطه بسیار بسیار نزدیک با مرکز غیبی در تبریز بود. مرکز غیبی هم اسم دیگر فرقه اجتماعیون عامیون ایران بود که اون زمان در تبریز مجلس ملی، یعنی انجمن ملی رو به وجود آورده بودن که از انقلاب ایران دفاع بکنن.
بله.
از انقلاب مشروطیت.
بله.
5 تیر سال 1318 رو دارم. در این روز یکی از بزرگترین شاعران دوران مشروطیت ایران، فرخی یزدی، محمد فرخی یزدی که سالها سردبیر روزنامه معروفی به اسم روزنامه طوفان بود، توسط مأمورین انتظامی حکومت رضا شاه در زندان کشته میشه. بعدا ما 12 تیر رو داریم، ترور میرزاده عشقی، یکی از دیگر شاعران انقلابی اون دوران که در این حال یک ژورنالیست بود و سردبیر روزنامه قرن بیستم بود.
بله.
ایشون هم ترور میشه در جلوی چاپخانه روزنامه‌اش در خیابان توسط مأمورین انتظامی حکومت رضا شاه.
بله.
بعدن ما 18 تیر رو داریم. 18 تیر قیام دانشجویان در تهران در سال 1378.
بله.
و سرکوب آن توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی. 18 تیر یک واقعه بزرگیه، البته فقط 18 تیر نبود، 18 تیر شروع میشه.
بله.
و تا 22 تیر در دانشگاه های تبریز ادامه داشته. در این مدت نزدیک به 4 روز یا بعضی وقتا 5 روز هم میگن، در این 5 روز اکثر دانشجویان در دانشگاه های تهران و تبریز قیام میکنن و این قیام در واقع علیه جمهوری اسلامی بوده که شدیداً سرکوب میشه. ما باید وقت معینی رو پیدا کنیم در هفته های آینده راجع به تاریخ جنبش دانشجویی در ایران صحبت بکنیم که از زمانی که دانشگاه در ایران به وجود اومد نزدیک به 70 سال قبل، از اون زمان هم جنبش دانشجویی در ایران به ظهور رسید و شروع به رشدش کرد و روزهای بزرگی رو ما در تاریخ این جنبش دانشجویی داریم که 18 تیر هم یکی از این روزهای بسیار بسیار مهمه. یه روز دیگری هم که باید در موقعش صحبت بکنیم 16 آذر سال 1332 و بعدن و قبلن روزهای متعددی داشتیم که دانشجویان نقش بزرگی در مبارزات مردم برای دموکراسی، برای استقلال ایران نقش بزرگی در این مبارزات بازی کردن که در موقع مناسبی ما حتما به 18 تیر شاید در هفته آینده به طور مفصل راجع به در واقع جنبه های مختلف آن و عواقب آن صحبت بکنیم.
حتما این کار کنیم.
یک روز دیگری هم که باز در تاریخ ایران خیلی مهمه از نظر تاریخ معاصر ایران، روز 30 تیر سال 1331 که ما هم راجع به اهمیت این روز که یکی از روزهای پر افتخار مردم ایرانه که مردم اتحادی که در این روزها از خود نشان دادن موفق شدن که رژیم شاه و وادار به عقب نشینی بکنن و دوباره دکتر محمد مصدق که استعفا داده بودن نخست وزیری با کمک مردم به میل مردم تحت مبارزات مردم دوباره برمیگرده به پست نخست وزیری ایران و 30 تیر سال 1331 واقعا آغاز یک دوره بسیار بسیار مهمیه در تاریخ ایران، افتخارآمیزه که بالاخره منجر میشه به روز شوم و فاجعه انگیز 28 مرداد سال 1332. حتما راجع به 30 تیر و ابعاد تاریخی آن، جنبه های مختلف آن، چه نیروهایی در این 30 تیر شرکت کردن، چه نیروهایی در جامعه ایران با هم وحدت کردن که این 30 تیر عملی شد، پیاده شد و مردم پیروز شدن، ارتضا و اون نیروی خارجی به ویژه انگلستان و آمریکا که از دولت ایران، از دربار ایران حمایت میکردن مجبور به عقب نشینی در مقابل این انقلاب شدن یا در مقابل این قیام شدن، راجع به این هم صحبت خواهیم کرد.
حتما یه برنامه ویژه خواهیم گذاشت.
حتما. و اما اگر علاقه داشته باشید قبل از اینکه به ادامه بررسی تاریخ احزاب و سازمان‌های سیاسی ایران بعد از انقلاب بپردازیم، به دو خبر مهم شاید از هر نظر مهم باشن و اونا هم اشاره داشته باشیم که اخیراً اتفاق افتاده. یکی در واقع دستور یا فرمانی است که آیت الله خامنه‌ای در 3 ماه ژوئن در ایران صادر کرده و این دستور به ارکان‌های مختلف دولتیه که این دستور فرمان میده که اقلن 80% صنایع ایران و کارخانه های ایران که دولتی هستن در اختیار دولت و ارگان‌های دولتی بودن، اینها از یه پروسه خصوصی سازی پرایویتیزیشن برن و دولت این صنایع رو در اختیار افراد خصوصی بذاره و عملا ایران بعد از سالها وارد یه مرحله میشه که خصوصی سازی در ایران پیاده میشه و این خصوصی سازی در اقتصاد، عموما در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی بر فلاکت و بدبختی و بیکاری مردم میافزاد و بیشتر از همیشه به شکاف بین فقر و ثروت در واقع تشدید میده، شدت میبخشه و ما میدونیم که در واقع عملا خصوصی سازی در اکثر کشورها، مخصوصا در کشورهای جهان سوم و امروز هم در کشورهای بسیار بسیار پیشرفته مثل فرانسه و آمریکا، در هر جا که دولت دست میزنه به خصوصی سازی، در اون نواحی، در اون شهرها عمدتا مردم بیشتر بیشتر از بیکاری، عدم شغل، عدم اشتغال به کار رنج میکشن و به نظر من این فرمان هم در واقع به فلاکت و بدبختی و بیچارگی مردم ایران بیشتر بیشتر از همه سالها در گذشته شدت خواهد بخشید. و خیلی جالبه که اشاره بکنیم که خود احمدی نژاد وقتی که در کمپین انتخاباتی برای ریاست جمهور فعالیت میکرد، یک سال قبل، در واقع یه خود بیشتر از یک سال قبل، ایشون همیشه در واقع در کمپین های انتخاباتی قول میداد که جلوی در واقع خصوصی سازی رو، پروسه خصوصی سازی رو که در دوران محمد خاتمی رئیس جمهور ایران به پیش رفته بوده با عنایت و حمایت رهبر انقلاب یعنی آیت الله خامنه‌ای، جلوی اینو خواهد گرفت و در واقع تا اندازه‌ای پروسه خصوصی سازی رو در واقع به تعویق خواهد انداخت. و ما می‌بینیم که با فرمانی که از طرف آیت الله خامنه‌ای اومده، من فکر می‌کنم که عملاً اون توهمی رو که احمدی نژاد در بین مردم به وجود آورده بود که با روی کار آمدن ایشون سر کار به عنوان رئیس جمهور ایران جلو در واقع پروسه خصوصی سازی رو میگیرن و تا اندازه علیه فقر مبارزه میشه، علیه بیکاری مبارزه میشه، علیه تورم مبارزه میشه. من فکر میکنم که با این شرایطی که حالا در ایران به وجود اومده، بیکاری، درصد بیکاری خیلی خیلی میره بالا و شکاف بین فقر و ثروت هم بیشتر و بیشتر میشه. اگر حتی قبول بکنیم که در ایران یک طبقه به اسم طبقه متوسطی دیگه هنوز هم وجود داشته باشه که امکانم بیشتر از 10% جمعیت ایران رو دست نمیده،
بله،
چون اکثر جمعیت ایران در واقع فقیرن، بخش کوچکی هم در بالا بالاها دروت وسیعی رو در این 27 سال غصب کردن. و اگر واقعا حتی ما به انتشارات خود دولت، به مطبوعاتی که کاملا یا دولتی هن یا نیمه دولتی هن یا تحت تاثیر دولت هستن، به این مطبوعات توجه کنیم که میگی که ما اقلا 10-20% مردم ایران به طبقه متوسط تعلق دارن، که خیلی خیلی رقم بزرگی به نظر من، در هر حال این درصد هم به خاطر این پروسه در واقع خصوصی سازی که کمتر و کمتر خواهد شد، کاهش پیدا خواهد کرد و فقر در ایران در ماها و سالهای آینده بیداد خواهد کرد.
جا پارسا بناب، شما فکر میکنید که چرا این آقا چنین فرمانی رو صادر کرده؟
به نظر من اینها در واقع همیشه در تمام کشورهای جهان سوم، مخصوصا حتی در کشورهایی که خیلی خیلی جهان سوم نیستن، جهان اولی هست، یعنی کشورهای توسعه یافته هستن مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل سوئد، شما میبینید که در عرض این 10 سال گذشته به خاطر تشدید جهانی شدن سرمایه و نقش بزرگی که کمپانی های فراملی یا چند ملیتی در دولت های جهان، روی دولت های جهان تأثیر میذارن، این پروسه خصوصی سازی باعث میشه که خب در اون کشورها اون رفاهی که مخصوصا در سوئد و آلمان وجود داشته به تدریج از دست مردم اون حقوق رو میگیرن و با پروسه خصوصی سازی این حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مردم رو که داشتن، بیشتر در حیطه آموزش و پرورش که آزاد بوده ولی حالا در واقع شهریه های مختلفی رو در کشورهای انگلستان و آلمان و فرانسه و سوئد حتی دارن در واقع انتخاب میکنن و از مردم میخوان که اگر فرزندانشون برن دانشگاه ها باید حتما اقلا شهریه حداقل رو بپردازن. این دقیقا در کشورهای جهان سوم شدیدتره و این برمیگرده به خواسته ها و مطالبات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که وقتی که این قرضها را به این دولت ها میدن که دولت ایران مقروض سال هاست که از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تا حالا چندین بار از صندوق بین‌المللی پول از بانک جهانی قرض گرفته، یکی از مطالبات اینها این بانک های بین‌المللی که در واقع توسط کمپانی های بزرگ فراملی هدایت میشن، کنترل میشن و اکثر این کمپانی های فراملی هم در واقع در آمریکا هستن و چون آمریکا دولت آمریکا بزرگترین حق عضویت رو به این بانک‌های بین‌المللی میده، کنترل بیشتری داره روی اینها که به کدوم کشوری قرض بدن به کدوم کشوری قرض ندن. در نتیجه پروسه خصوصی سازی دولت ایرانو به اصطلاح واجد شرایط میکنه برای گرفتن قرضهای بیشتری از این بانک‌های بین‌المللی و این یک نوع رابطه غیر مستقیمی هم داره در مورد حرکاتی که امروز دولت ایران ممکنه انجام میده تا 15 ماه جولای به خواسته های دولت هایی که نزدیک به 4 هفته قبل از دولت ایران خواستن که بیان بشینن برای برنامه هسته ایران پای میز مذاکره، شاید این یک نوع در واقع علامتی هم باشه که دولت ایران در اون جهت هم حرکت میکنه و با پروسه خصوصی سازی هم شرایط رو آماده میکنه که واجد شرایط باشه برای گرفتن قرضهای زیادی از این دو بانک مشخصا و بانک های دیگه. و بعدا هم پروسه خصوصی سازی یکی از شرایطی است که حتی این در مورد کشوری بزرگی مثل چین هم اجرا شد که شما وقتی که به در واقع سازمان تجارت جهانی World Trade Organization به ما به اصطلاح نامه می نویسید و درخواست عضویت می کنید، یکی از شرایط عضویت در این سازمان بزرگ بین‌المللی تجارتی اینی که عمدتاً اکثر صنایع و اکثر معادن، بانک ها، مدارس، دانشگاه ها که در اختیار دولته، این دولت بره پای پروسه خصوصی سازه. این در مورد کشورهای فیلیپین، مصر، هندوستان، در بعضی از کشورهای آفریقایی مثل سنگال، کشور غنا، همه اینها پیاده شده در این 5-6 و یک دهه گذشته. این در مورد ایران هم صدق میکنه. ایران از یه طرف میخواد واجد شرایط بشه برای گرفتن این قرضها و از طرف دیگه برنامه رو میچینه که آمادگی داشته باشه که با دولت آمریکا و دیگر دولت‌های عضو در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد سر میز بحث بشینن یا مذاکره بشینن برای در واقع حل برنامه هسته ایران یا بحران هسته ایران.
بله. و نکته جالب اینه در این خصوصی سازی شما هیچ گونه اشاره‌ای به وسایل ارتباط جمعی یا رادیو تلویزیون نمی‌بینید.
کاملا درسته، اونها استثناء شدن، یکی همون رادیو و تلویزیون هاست و یه بخش کوچیکی از یکی دوتا از بانک هاست، ولی بقیه تا اونجا که ما از روزنامه ایران دریافت کردیم 80% صنایع ایران در حیطه های بانکداری، معادن، صنایع خودش و کمپانی هایی که بیشتر در رابطه با وسایل نقلیه هستن به شرکت های خصوصی و به افراد فروخته بشن.
بله.
به خیلی خیلی وسیعه برای کشور جهان سومی این تیپ برخورد کرده، یعنی خصوص سازی کاملیه، یعنی 80% صنایع و 80% تمام اون کمپانی هایی رو که تا این اواخر، یعنی بنگاه هایی رو که در دست دولت بودن مخصوصا در امور آموزش و پرورش در ایران، به طور کلی خیلی خیلی مشکل خواهد شد. مثل خود آمریکا خواهد بود که شما دانشگاه اگر فرزندانتون رو بفرستید به دانشگاه باید حتما بخشی از حداقل اگر خونه داشته باشید خونه رو بفروشید که بچه‌هاتون فرزندانتون برن دانشگاه. این در مورد آمریکا هم حالا دقیقاً خیلی خیلی آشکار شده. زمانی که من اومدم آمریکا مردم آمریکا مسئله‌ای نداشتن که فرزندان خودشون رو به دانشگاه بفرستن. در واقع هزینه و خرج دانشگاه اونقدر کم بوده، ناچیز بوده که اکثر اعضای طبقه متوسط آمریکا قادر می شدن که فرزندان خودشون به دانشگاه های معتبر آمریکا بفرستن. ولی این روزه مخصوصا در 10 سال گذشته، چون من در دانشگاه هستم تدریس می کنم، می بینم دقیقا این یک روند کاهش رو نشون میده که هر هفته، هر سال، هر ماه شماره دانشجویانی که از طبقه متوسط میان به دانشگاه های آمریکا کمتر و کمتر میشه. این به خاطر اینی که قیمت هزینه و از شاید که در واقع شهریه این دانشگاه ها به سرعت سرسام‌آور رفته بالا.
بله.
و اکثر افرادی که به طبقه متوسط در آمریکا که بزرگترین طبقه متوسط در جهان تعلق دارن، اینا هم در واقع دیگه برخلاف گذشته قادر نیستن که بچه های خودشون و فرزندان خودشون رو به دانشگاه بفرستن. این در مورد کشورهای جهان سوم شدیدتر میشه. ما میدونیم که در ایران حالا خیلی از دانشجویان، یعنی دانش آموزان که کلاس 12 رو تمام میکنن، اگر علاقه دارن که ادامه بدن برن دانشگاه ها، نزدیک به 80% قادر نیستن و از اون 10% هم که قادر هستن برن یه بخش رو میان خارج. و این حتی بعد از این پروسه خصوصی داری در رابطه با هیئت آموزش و پرورش شدیدتر خواهد شد و شماره افرادی که از مدارس ایران بیرون خواهند اومد و قادر نخواهند شد برن دانشگاه ها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
برای جان پارسا بناب دیگه توی امریکا برای یک مدرک تخصصی بین 200 تا 400 هزار دلار یا بدهی دارد و یا هزینه دیگه.
بله، در صورتی که مثلا در دهه 60 شما فرزندتون میرفت در یه دانشگاهی لیسانس رو میگرفت، فوق لیسانس رو از یه دانشگاه دیگه میگرفت و بعدا میرفت دکتراشو در مثلا علوم سیاسی یا در علوم جامعه شناسی اخذ میکرد.
بله.
کل خرجی که یک پدر مادر آمریکایی تیپیک برای این فرزند خودشون خرج میکردن بالای 15,000 دلار نمیشد. یعنی 15,000 دلار خرج میکردن، این دانشجو در عرض 8 سال یا 9 سال صاحب دکترا میشد. اینا تمام آمارهایی هست که وجود دارن در دهه 1960، یعنی سالهای 1960 و 1965. امروز در آمریکا این اصلا امکان نداره. برای 90% طبقه متوسط آمریکا امکان نداره که فرزندشون رو بفرستن، این فرزند بره در عرض 4-5-6 سال فوق لیسانس و بعدا دکتراشو بگیره. برای اینکه اکثر این دانشجویان حتما باید 20 ساعت در سال در هفته کار بکنن که تازه برن به دانشگاه، که اون وقت میشه 16 سال، بعضی وقتا 14 سال، بعضی وقتا ها بیشتر از اون طول میشه که یک دانش آموز که کلاس 12 رو تمام میکنه بره دکتراشو بگیره بیشتر از 12-14 سال طول میکشه. در صورتی که قبلا اینجوری نبوده، این دانشجو میرفته بیت با پدر مادرش زندگی میکرده و میرفته دانشگاه، پدر مادرش هزینه دانشگاه میپرداختن و ایشون در عرض 6 سال دکتراشو میگرفت. و این دیگه حالا امکانش در آمریکا هم از بین رفته. در کشورهای جهان سوم این 100% به ضرر در واقع تهیدستان، به ضرر عمدتاً طبقه متوسط تمام شده و این امر، یعنی در واقع فرمان خامنه‌ای دقیقاً نشان میده که احمدی نژاد قدرتی چندانی نداره، از این نظر که قدرت نداره هیچ تفاوتی با رئیس جمهور قبلی ایران خاتمی نداره، هر دو بی‌قدرتن. قدرت اساسی از نظر اقتصادی و به فرماسیون صورتبندی اقتصادی اجتماعی ایران در دست خامنه‌ای و رفسنجانی و بخشی از در واقع فرماندهان بزرگ بسیجی و پاسداران انقلابی که اقتصاد ایران و بازار ایران رو در دست دارن و تمام این فرمان ها هم از طرف اونها میاد و احمدی نژاد فقط میتونه اونها رو پیاده بکنه و اگر در مقابلش استادگی بکنه حتما از بین میره و این توهمی که مخصوصا برای فرودستان شهری و تهیدستان به وجود اومده بود و اومدن رأی دادن بهش، این توهم هم بلافاصله این مردم با توهم زدایی عجیبی در ماهای آینده روبرو خواهند شد.
بله، و جاپاس رو بنابرای که بزرگترین باز در همین مجموعه معایب که حادث خواهد شد از این فرمان آقای رهبر، نکته مهمتر اینه که این خصوصی سازی هم نه به شیوه حتی مثلا کشورهایی که اشاره شد در غرب، که در ایران قطعا به توسط بستگان و آشنایان و آقازاده ها و نزدیکان این آقایون انجام خواهد شد و باز یک سوء مدیریت و تسلسل غلط و یک مدیریت غلط حاکم خواهد شد.
مثلا شما این خصوصی سازی رو مقایسه بکنید با خصوصی سازی که خیلی بطیء و کند در کشورهای اسکاندیناوی در حال جریانه.
بله.
ببینید شما مثلا تا 5 سال گذشته در کشور سوئد بیمه شما دربر میگرفت هر مسئله‌ای که در حیطه بهداشتی شما داشتید.
بله.
یعنی یه بیمه داشتید که اون بیمه از طرف دولت بود، از دولت این بیمه رو میگرفتید و این بیمه کل مسائل شما در رابطه با مسائل طبی و بهداشتی در بر میگرفت. ولی حالا همون در این کشور سوئد شما میبینید که برای اولین بار مثل آمریکا بیمه ها بر دو بخش شدن، یعنی اگر شما بیمه دارید برای بیمارستان، بیمه دارید برای گرفتن قرص های مثلا بهداشتی یا طبی، ولی وقتی که میرید برای در واقع دکتر چشم، اونجا وقتی که شما اینک های مخصوصی باید به شما بدن، این از اون بیمه جداست، یعنی شما باید یه بیمه دیگه داشته باشه. تقریباً مثل آمریکا شده. یا مثلا دندان پزشکی جداست از بیمه بیمارستان در آمریکا. در سوئد اینجوری نبود، شما یه بیمه داشتید همه اینا رو در بر می‌گرفت
تا
5 سال گذشته.
بله.
ولی این جریان بختی و کند البته در کشورهای اسکاندیناوی، در آیسلند هم حتی اومده، در سوئد.
بله.
بینید که این خصوصی سازی به ضرر به طور کلی مردم ایران، مردم تمام میشه، رفاه مردم رو کمتر میکنه و تمام اون حقوقی رو که مردم به خاطر مبارزات 50 سال گذشته خودشون در کشورهای سوئد، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، فنلاند، آیسلند به دست آورده بودن، اینا را ماه به ماه، سال به سال، ذره ذره، کم کم از دست میدن. در آمریکا حتی بیشتر این، خود در مورد ایران هم اگر شما مثلا موفق می شدید که چند درصدی از دانش آموزان برن دانشگاه ها بدون دادن پول، اون هم با این پروسه خصوصی‌سازی از بین میره.
کاملا درست. خیلی سپاسگزار.